سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که دهمین روز از ماه اسفند رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا، صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید خانم ها و آقایون. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم که به تیتر مطالب مهم برنامه امروز صبحانه با خبر توجه کنید.
دولت آمریکا قصد دارد بودجه نظامی خود را بیش از 50 میلیارد دلار افزایش دهد.
سخنگوی دولت حسن روحانی از افزایش بودجه دفاعی ایران خبر داد.
اما بازتاب اسکار اصغر فرهادی در روزنامه‌های امروز صبح ایران.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد بودجه نظامی این کشور را حدود 54 میلیارد دلار یا 9% کل بودجه دفاعی افزایش دهد. رئیس جمهوری آمریکا این افزایش بودجه را برای بازسازی ارتش ایالات متحده ضروری خواند.
اولین بودجه دولت من که ماه آینده به کنگره ارائه خواهد شد، یک افزایش تاریخی بودجه دفاعی را شامل می شود. این بودجه برای بازسازی ارتش تضعیف شده ایالات متحده صرف خواهد شد، در شرایطی که بیش از هر زمانی به آن نیاز داریم.
در همین حال یک مقام دفتر مدیریت و بودجه آمریکا اعلام کرد که همزمان با افزایش بودجه امنیتی کشور، بسیاری از وزارتخانه‌های فدرال به استثنای نهادهای امنیتی مشمول کاهش بودجه خواهند شد. به گفته این مقام دولت آمریکا، کمک‌های بلاعوض آمریکا بسیار کمتر خواهد شد و اکنون کشورهای دیگر باید پرداخت این کمک‌ها را بر عهده بگیرند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز دوشنبه با اشاره به بودجه سال آینده از افزایش 128% بودجه دفاعی و امنیتی ایران طی یک دوره 5 ساله خبر داد. آقای نوبخت این آمار را در تشریح عملکرد بودجه دولت در سالهای 92 تا 96 اعلام کرد. سخنگوی دولت گفت بودجه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سال 1392 تا سال 1395 حدود 86% رشد داشته است. بر اساس گزارش ها بودجه نظامی ایران در سال 95 بیش از 34 هزار میلیارد تومان بود. نمایندگان مجلس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین لایحه‌هایی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کردند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده است سالانه 500 هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود. به گزارش فارس، آقای جهانگیری روز دوشنبه بیکاری را از بزرگترین چالش رویاروی کشور خواند. به گفته معاون اول حسن روحانی، توان دولت در ایجاد شغل 700 هزار مورد است، در حالی که سالیانه 1,200,000 نفر متقاضی کار هستند. اسحاق جهانگیری همچنین گفت در ابتدا و انتهای 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خالص تولید اشتغال 0 بوده است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ نوشته است رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه نسخه جدید فرمان اجرایی مهاجرتی را امضا خواهد کرد. اسوسییتد پرس گزارش داده که این مقام دولتی گفته است اجازه ندارد جزئیات بیشتری درباره فرمان جدید ارائه دهد. بر پایه فرمان اجرایی پیشین رئیس جمهوری آمریکا، شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به طور موقت از ورود به آمریکا منع شده بودند. اجرای این فرمان اندکی بعد با صدور حکم دادگاه متوقف شد. دونالد ترامپ اعلام کرده است فرمان اجراییش برای دفاع از امنیت مردم آمریکا و کشور در برابر تروریسم بوده است. او وعده داده فرمان جدیدی را جایگزین فرمان قبلی خواهد کرد.
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز دوشنبه گفت ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع، طرح اولیه نحوه شکست دادن گروه حکومت اسلامی یا داعش را به کاخ سفید ارائه کرده است. به گفته جف دیویس سخنگوی پنتاگون این طرح فقط شامل رویارویی با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه نیست بلکه بسیار فراتر از آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش و دیگر نهادهای امنیتی آن کشور خواسته بود طی 30 روز طرحی را برای مقابله و نابودی داعش ارائه کنند. ژنرال ماتیس هفته گذشته برای ارزیابی شرایط مبارزه و نبرد با گروه حکومت اسلامی به عراق سفر کرده بود. جف دیویس با این حال گفته است طرح مقابله با گروه داعش محرمانه است.
کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افزایشی 54 میلیارد دلاری در بودجه دفاعی آینده ایالات متحده رو پیشنهاد خواهد کرد. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، مبنا و دلیل این پیشنهاد آقای ترامپ برای افزایش بودجه نظامی چیه؟
آقای ترامپ اعتقاد داره که ما در دوران بسیار خطرناکی زندگی میکنیم و ارتش آمریکا باید انقدر قوی بشه که هیچ کسی، هیچ نیروی در دنیا حتی فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نداشته باشه. بنابراین این برنامه رو که ایشون مطرح کرده در حقیقت در رابطه با یک بودجه که مسئله مهمش امنیت ملی و امنیت عمومی هست. به خاطر اینکه بهتر مسئله این 54 بیلیون دلار رو بفهمیم، خیلی مهمه که من در رابطه با کل بودجه نظامی آمریکا یک نکته ای رو بگم. بودجه نظامی آمریکا در سال قبل در حدود 522 بیلیارد دلار بوده و بودجه چین مثلا که دومین کشوری بوده که از لحاظ نظامی خرج زیاد کرده 215 بیلیارد دلار بوده، مال عربستان در حدود 88 بیلیون دلار بوده، مال ایران هم در حدود 12 بیلیون دلار. یعنی بیشتر کشورهای مهم دنیا بودجهشون از این افزایش بودجه آمریکا خیلی کمتره. برای مثال روسیه که مهمترین پارتنر ایران هست، بودجه کل نظامیش در سال قبل 66 میلیارد دلار بوده. یعنی در حقیقت میشه گفتش که 9 تا مهمترین کشور دنیا کل بودجهشون رو اگر شما جمع بزنید از بودجه کل آمریکا کمتر میشه و این آقای ترامپ کاملا با این آگاهی داره و به خاطر همینم صحبت از این میکنه که ما اینقدر این ارتشمون رو قوی خواهیم کرد که کسی جرأت نداشته باشه با ما وارد جنگ بشه.
خب به نظرتون کنگره چه واکنشی خواهد داشت به این افزایش بودجه دفاعی آمریکا؟
این خواستهای آقای ترامپ، هنوز جزئیات رو نداده و کنگره آمریکاست، یعنی در حقیقت مجلس نمایندگان آمریکاست که بودجه آمریکا رو باید تایید بکنه. آقای ترامپ صحبت از این کرده که برای این افزایشی که ما در بودجه نظامی آمریکا خواهیم داشت، بودجه وزارت‌های دیگه باید کم بشه. ما می‌دونیم مثلا صحبت ایشون از این داره می‌کنه که بودجه وزارت امور خارجه آمریکا کم بشه، کمک‌های مالی که دولت آمریکا به دولت‌های دیگه می‌کنه کم بشه و حتی صحبت از این دارن میکنن که بودجه وزارت حمایت زیست هم کم بشه. در حقیقت مسائل خیلی مهمی رو باید کنگره آمریکا در این چند هفته آینده، چند ماه آینده در نظر بگیره. مهمترین نشینه که اگر بیمه همگانی رو که اینها زمان آقای اوباما مطرح شد رو بخوان از بین ببرن، خرج این چقدر خواهد شد؟ مسئله دیگه این که آقای ترامپ و جمهوری خواها که کنگره آمریکا رو در کنترل دارن، صحبت از این کردن که میخوان قوانین مالیاتی رو کم عوض بکنن و مالیات ها رو هم کم بکنن. سوال اینه که آیا تمام این تغییرات رو ما میتونیم داشته باشیم بدون اینکه قرض ملی آمریکا و کسبود بودجه آمریکا زیادتر بشه یا نه؟ به خاطر همین هم تو کنگره آمریکا مخالفت های جدی با این برنامه آقای ترامپ ما خواهیم دید.
بله، به نظرتون چه نتایج و تبعاتی خواهد داشت این تصمیم آقای ترامپ برای افزایش بودجه دفاعی در سطح داخلی و یا خارجی؟
در سطح داخلی در کنگره که مخالفت‌های خواهد شد، ولی خارج از کنگره هم مخالفت‌های خیلی جدی خواهد شد. در حقیقت میشه گفت که سیاست در کشورهای دموکراتیک، شاید حتی در کشورهای غیر دموکراتیک هم، سیاست در حقیقت رابطه مستقیم داره که بودجه دولت چطوری خرج میشه و چه کسانی از این بودجه دولت استفاده میکنن. بنابراین کسایی که قبلا از بودجه دولت در زمان آقای اوباما استفاده خوبی میکردن مسلما مخالفت‌های جدی با برنامه آقای ترامپ خواهند داشت. الحاظ بین المللی ما میدونیم که رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعلام کرده که کشورهای عضو سازمان و ناتو باید خرج‌های نظامی خودشون رو به حداقل 2% درآمد ملی خودشون برسونن که اگر من اشتباه نکرده باشم به استثناء یه دونه کشور بقیه کشورهای اروپایی کمتر از 2% استفاده میکنن. بنابراین خرچهای نظامی کشورهای اروپایی زیادتر خواهد شد و اگر کنگره آمریکا این 54 بیلیون دلار افزایش رو تایید بکنه به نظر میرسه که روسیه و چین و حتی کشورهای خاورمیانه هم سعی کنن بودجه نظامی خودشون رو زیادتر بکنن.
آقای میلانی ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودیم.
منم شما خیلی متشکرم.
خب یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، آقایون سرداران سپاه و نظامیان، کی با ایران جنگ داره که شما این همه منطقه رو با آشوب میکشید و این مانورهای نظامی میلیارد دلاری هزینه میکنید و ملت ایران در فقر مطلق سپری میکنه روزگار رو؟ این 4 تا قایق بادی و 2 تا موشک بادی، اینا اگر زمان واقعی جنگ بیاد و جنگی رخ بده 24 ساعت دوام نمیاره.
آخه غیرت، انسانیت، اصلا اسلام و انقلاب همه به کنار، انسان که هستیم، حمیت و غیرت که داریم. کارتون خواب کیه؟ کارتون خواب در واقع قربانی همین جامعه است. وقتی آقای قالیباف 2000 میلیارد ملک و زمین رو میده به اطرافیانش، اگر این رو خرج کنه برای کارتون خواب، آیا کسی بی جا میمونه؟ آخه بی عدالتی چقدر، ظلم چقدر. رهبر معظم انقلاب، شما که معاون امام زمان خودتو میدونی در زمین، این چه ننگی ساخه بر دامن این اسلام ناب محمدی نشسته؟ چرا این کار باید بشه؟ چرا عکس العمل نشون نمیدید؟ چرا صورت مسئله رو پاک میکنید؟
جناب آقای خامنه‌ای، ارزش جایزه اسکار آقای اصغر فرهادی از 38 سال تلاش شما و همفکرانتون که همه سرمایه و درآمد این مملکت رو خرج غنی‌سازی و تولید موشک کردن بسیار بیشتر است. در قرن 21 این طوری ارزش یک ملت رو بالا میبرن، نه با ترور و موشک پرانی و تهدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 10 اسفند از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بپردازیم به، یعنی با این شروع کنیم، بازتاب دومین اسکار اصغر فرهادی در روزنامه‌های امروز.
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت به شمار میان، صفحاتی یکی خودشون رو به تجلیل از اصغر فرهادی برای دریافت دومین اسکار اختصاص دادن برای فیلم فروشنده. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که با تیتر طلوع صلح در بامداد اسکار نوشته حالا اصغر فرهادی جزو سینماگرانی هست که در دنیا بیش از یک اسکار گرفتن و آقای فرهادی هم این افتخار رو برای دومین بار نصیب خودش و ایران و ایرانیان کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای فرهادی به دلیل اعتراضی که داشته به فرمان چندی پیش رئیس جمهور آمریکا در این مراسم حاضر نشده و فیروز نادری و خانم انوشه انصاری حاضر شدن و بیانیه ایشون رو هم خانم انصاری قرائت کرده که از جمله مواردش تأکید بر این بوده که تقسیم جهان به ما و دشمنان ما سبب ترس است. روزنامه شرق هم از جمله این روزنامه هاست که تحلیل کرده از آقای اسخر فرهادی، تقریبا یک عکس نیمتای کامل از ایشون منتشر کرده. اسکار ایشون رو اسکاری علیه راستگرایان افراطی هم در آمریکا هم در ایران توصیف کرده و شماری از چهره های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقدان ها هم یادداشت هایی در تحلیل از اسکار آقای فرهادی در این شماره روزنامه شرق منتشر کردن. اما روزنامه های نزدیک به اصولگرایان امروز حمله کردن به آقای فرهادی، اونهایی که خیلی سعی کردن محترمانه نگاه کنن به این جایزه اسکار، مثل روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که فیلم فروشنده اسخر فرهادی در جو ضد ترامپی در آمریکا برنده اسکار شده. روزنامه کیهان تقریبا آقای اسخر فرهادی رو به متهم کرده به سیاه نمایی در فیلم‌های خودش و نوشته ویژگی مشترک فیلم‌های ایشون و فیلم‌هایی که از خاورمیانه برنده اسکار شدن در این سال‌های گذشته همه نشان دادن تصویر فلاکتبار از جوامع اسلامی هست. روزنامه سیاست روز هم تاکید کرده که این هدیه غیر مستقیم دونالد ترامپ بوده به آقای اسخر فرهادی.
خب از اسخر فرهادی و اسکار بگذاریم، بریم سراغ مطالب سیاسی. روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا و شدت حملات خودشون به حسن روحانی افسودن. تازه ترین انتقادات این روزنامه ها به رئیس دولت 11 چیه؟
یکی از مواردی که امروز روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا به اون توجه ویژه‌ای داشتن، از جمله روزنامه وطن امروز در صفحه 1 اون رو مورد توجه قرار داده، انتقاد آقای حسین نوری همدانی از مراجع مستقر در قم هست به اظهارات اخیر آقای روحانی. و روزنامه وطن امروز این اظهارات رو با تیتر چرا شرمنده نیستید منتشر کرده. آقای روحانی گفته بود که من به بیشتر وعده هایی که به مردم دادم عمل کردم و حالا شرمنده مردم نیستم. اما آقای نوری همدانی به نوشته روزنامه وطن امروز گفته که مسئولان به خاطر ناکارآمدی باید شرمنده مردم باشن. روزنامه کیهان در عکس یک خودش عکسی منتشر کرده که این روزنامه مدعی شده که این عکس مربوط است به آب استان خوزستان و شهر اهواز و نوشته که دولت آقای روحانی که تأکید داره به همه وعده های خودش عمل کرده در استان خوزستان چون این وضعیتی حاکم هست و عکسی که پر از گلالود هست آبش رو در صفحه 1 منتشر کرده. روزنامه حمایت هم که وابسته به قوه قضاییه یعنی سازمان زندان های قوه قضاییه است، هشدار آقای صادق لاریجانی رو منتشر کرده، گفته برخی از کاندیداها از تریبون ها و ابزارهای رسانه‌ای ضد انقلاب و دشمنان برای انتخابات در داخل ایران استفاده میکنن که این یک جرم هست و قوه قضاییه با اون برخورد خواهد کرد.
اما روزنامه وقایع اتفاقیه گزارشی داره درباره حوادث کارگری، چه مطلبی منتشر کرده در این رابطه این روزنامه؟
روزنامه وقایع اتفاقیه در این گزارش یک جدول منتشر کرده مربوط به حوادث کارگری که منجر به مرگ کارگران شده و نوشته که دست کم 60 کارگر در فاصله 30 آذر ماه تا 9 اسفند ماه جان خودشون رو در حوادث کارگری از دست دادن که بیشتر این کارگران آتش‌نشانانی بودن که در ساختمان پلاسکو جان خودشون رو از دست دادن. و البته این روزنامه تاکید کرده که حدود 11.4% میزان حوادث کارگری در سال جاری نسبت به سال 94 بیشتر شده.
بله شهرام، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
در ادامه این برنامه برتری استقلال تهران و خوزستان در آسیا، می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما رئیس سازمان هواشناسی کشور از کاهش 8.5 درصدی بارش‌ها در کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده. داوود پرهیزکار یکی از علل مهم کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی در کشور از جمله خشکسالی را گرمایش زمین معرفی کرده و گفته توسعه صنعتی و به تبع اون افزایش گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی اکسید کربن باعث بروز چنین مشکلاتی در آب و هوای جهان و ایران شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است سالانه 500 هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد بودجه نظامی این کشور را حدود 54 میلیارد دلار یا 9% کل بودجه دفاعی افزایش دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی از افزایش 128% بودجه دفاعی و امنیتی ایران طی یک دوره 5 ساله خبر داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ نوشته است رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه نسخه جدید فرمان اجرایی مهاجرتی را امضا خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته است جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع طرح اولیه نحوه شکست دادن گروه حکومت اسلامی یا داعش را به کاخ سفید ارائه کرده است. گروه اسلامگرای ابو سیاف در فیلیپین یک گروگان آلمانی 70 ساله را سر برید. این گروه تروریستی برای آزادی این فرد 780 هزار دلار خواسته بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید به کارگیری رسانه‌هایی که او ضد انقلاب خواند در داخل کشور و در قضیه انتخابات جرم است. جورج دابلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا میگوید آزادی رسانه‌ها برای دموکراسی لازم است. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت پیشین ایران در کانال تلگرامی خود اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از آقای احمدی نژاد برای حضور در کابینه‌اش دعوت خواهد کرد. 4 نفر از مدیران شهرداری اهواز به دلیل آنچه تخلفات مالی اعلام شده با حکم قضایی بازداشت شدند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از اسکی، فوتبال، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر انگلیس.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. دیروز درباره علیرضا مودی عضو تیم ملی اسکی ایران خبری منتشر شد مبنی بر اینکه او بعد از پایان مسابقاتش در رقابت‌های جهانی اسکی همراه با تیم ملی به ایران برنگشته و در فنلاند مونده. این ماجرا ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. خود این ورزشکار ملی پوش در صفحه اینستاگرامش تصویری از پیام‌های ارسالی رئیس فدراسیون اسکی آقای افتخاری رو منتشر کرده مبنی بر اینکه چرا اون عکس‌ها رو در صفحه اینستاگرامش قرار داده و با آینده خودش بازی کرده. اشاره یه به عکس‌های مشترک مقدید با اعضای تیم ملی دختران اسکی ایالات متحده آمریکا، عکس خاصی البته نیست، یک عکس دست جمعی کنار همدیگه گرفتن. از جمله واکنش‌ها نسبت به تصمیم مقدید در عدم بازگشت به ایران، اظهارات معاون وزیر ورزش آقای داورزنی که گفته دستگاه دیپلماسی و فدراسیون اسکی در تلاش هستند تا این ورزشکار رو به ایران برگردونن و موندن او در کشور فنلاند به گفته آقای داورزنی برای خودش و برای خانوادهش تصمیم خوبی نیست و باید برگرد. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و برتری نمایندگان ایران، استقلال خوزستان و استقلال تهران حریفان خودشون از پیش رو برداشتن. آبی پوشان تهران موفق شدن از تاوان عربستان رو با 3 گل از پیش رو بردارن و در این گروه هر 4 تا تیم 3 امتیازی هستن: استقلال از تاوان، لوکوموتیو تاشکند و الاهلی امارات. اما استقلال تهران با تفاضل گل بهتر صدر نشینه. استقلال خوزستان در گروه دوم رقابت موفق شد الجزیره امارات رو در خانه خودش از پیش رو برداره، نتیجه جالب توجه مقابل صدر نشین لیگ امارات. و با این برتری 1-0 استقلال خوزستان حالا 2 بازی 6 امتیاز بدون گل خورده و صدرنشین گروه. لخویه از قطر با 4 امتیاز در رده دوم قرار داره. بازی بعدی استقلال خوزستان با همین لخویا در اهواز برگزار میشه. و خبر آخر در تور قاطع فوتبال باشگاه های انگلستان، لستر سیتی بعد از اخراج کلودیو رانیری مقابل لیورپول قرار گرفت و موفق شد در این مسابقه 3-1 لیورپول رو ببره. همچنان در منطقه خطر قرار داره اما تا حدود زیادی شرایط خودش رو بهبود بخشید و تونست بار روانی بعد از اخراج رانیری رو کنار بزنه به این شکل با سرمربی موقت خودش کریگ شکسپیر. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب مراسم اسکار دیشب برگزار شد. دیروز همین موقع داشتیم راجبش صحبت میکردیم و داغ داغ اعلام میکردیم خبر رو. آخر مراسم اسکار اتفاق عجیبی افتاد که خیلی هم بازتاب داشته در رسانه ها. گروه الان داریم میبینیم اینجا اعلام میکنن آقای وارن بیتی و فیداناوی بازیگرای فیلم
بانی اند کلاید.
بله. اینجا اعلام میکنن که فیلم لالالند برنده شد. عوامان فیلم لالالند میرن روی صحنه، بعد یه اتفاقاتی میفته، شلوغ میشه، بعد یهو اعلام میکنن که فیلم مهتاب برنده جایزه اسکار شده.
این فیلمشه؟
این بله بله، این فیلم مراسم دیشبه. اینجا این عوامل فیلم لالالند هستن. الان یهو شلوغ میشه اینجا، اینا میرن کنار و الان تهیه کننده فیلم لالالند میاد میگه که اشتباهی انجام شده، این شوخی نیست و عوامل فیلم مهتاب بیان روی صحنه.
دلیلش چی بود؟
اینجا این آقای تهیه کننده فیلم لالالند گفته که وقتی ما روی صحنه رفتیم بچه‌ها شروع به زمزمه هایی کردن، پاکتی را که در دست داشتم از من گرفتن، من گفتم رویش نوشته اما استون برای لالالند. پاکتی که آقای وارن بیتی بهترین هنرپیشه زن رو بهش داده بودن که بره اعلام بکنه برنده بهترین فیلم رو. بعد میگفت معلوم بوده اشتباهی شده، همه دنبال پاکت بهترین برنده فیلم بودن، هیچکس نمیدونست این پاکت کجاست. بعد پاکت پیدا شد، آن را باز کردن و نشان دادن که در آن نوشته شده مهتاب. من آن را دیدم و همه چیز رو به راه شد. یه نکته خیلی جالبی جسیکا چستین گفته، بازیگران معروف زن هالیوودی، گفته که چرا تهیه کنندگان برنامه پیش از اینکه گروه لالالند روی صحنه بیان واکنشی نشون ندادن و زودتر کسی روی صحنه نرفت. احساس بدی برای تولید کنندگان لالالند به من دست داد. در این حال خیلی هم برای گروه مهتاب ناراحت شدم. ای کاش آنها احساس کامل برنده بودن را تجربه می‌کردن بدون ناراحتی. این از این. حالا شما بازتاب‌های
خیلی گذرا
برنده شدن فیلم
بله خیلی گذرا اشاره می‌کنیم که خب در ایران خیلی‌ها تبریک گفتن، از جمله سیاستمدارها، بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس، محمد رضا تابش نایب رئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس. چند نفرن که بانوانشون
می‌دونن دیگه؟ حزب اعتماد ملی، عبدالله نوری وزیر سابق کشور، آقای جواد ظریف وزیر فرهنگ.
چه به من اشاره می‌کنه آقای ظریف رو؟
بله عرض می‌کنم که منتها خلاف این هم، یعنی در واقع در مخالفت با و در انتقاد از آقای فرهادی هم یه سری نظراتی داده شد.
از روزنامه کیهان که الان شهرام رفیع‌زاده که داشت میگفت گوشه تصویر تو صفحه یک روزنامه کیهان مشخص.
بله گفتن که برگ نهایی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه به تخت نشسته آمریکا برای فروشنده رونمود، وقتی با قانون جدید مهاجرتی صحنه را برای جایزه فیلم فروشنده ساخته و پرداخته کرد که یک دعوای به اصطلاح زرگری، اونطور که روزنامه کیهان نوشته، هم جایزه اسکار برای فیلم فروشنده تثبیت کنه و هم افه، اینطور که نوشتن، افه اپوزیسیون نمایی هالیوود و اسکار به این فیلم و سازندگانش سرایت نماید. خب خانم ترانه علی دوستی هم طبیعتاً و همکارانشون تبریک گفتند. یه نکته ای که هستش، فکر نمی‌کنم وقت داشته باشیم دیگه.
چرا وقت داریم هنوز؟
داریم.
بله.
خب بله. نکته دیگه این که یک انتقاد دیگری در ایرانیای خارج از کشور بوده، گفتن که خب اگر آقای فرهادی نسبت به این قانون مهاجرتی انتقاد داره، خود این آقای فیروز نادری و خانم انوشه انصاری نمیتونن به ایران برگردن و همچنین خیلی از همکاران ایشون از جمله آقای پرویز صیاد، خانم شهره آقداش،
چرا به اون اعتراض نمیکنن؟ در مورد خانم انوشه انصاری و آقای فیروز نادری از اونور خیلی هم گفتن از کجا میدونی که نمیتونن بیان؟
مثلا آقای پرویز صیاد، خانم شهره آقداش، همکاران آقای فرهادی آیا میتونن برگردن؟
الان این دو نفر که نرفتن بگیرن این جایزه رو،
میگن که باید به اونم اعتراض کنن. حالا به من چه گفتن دیگه؟
بله. خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، ممنون که تا الان با ما همراه بودید، همچنان با ما بمونید.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. خانم ها و آقایون، یک بار دیگه با هم مرور کنیم خبرها و مطالب این برنامه.
دولت آمریکا قصد دارد بودجه نظامی خود را بیش از 50 میلیارد دلار افزایش دهد.
سخنگوی دولت حسن روحانی از افزایش بودجه دفاعی ایران خبر داد.
بازتاب اسکار اصغر فرهادی در روزنامه‌های امروز صبح ایران.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد بودجه نظامی این کشور را حدود 54 میلیارد دلار یا 9% کل بودجه دفاعی افزایش دهد. رئیس جمهوری آمریکا این افزایش بودجه را برای بازسازی ارتش ایالات متحده ضروری خوانده است.
اولین بودجه دولت من که ماه آینده به کنگره ارائه خواهد شد، یک افزایش تاریخی بودجه دفاعی را شامل می شود. این بودجه برای بازسازی ارتش تضعیف شده ایالات متحده صرف خواهد شد، در شرایطی که بیش از هر زمانی به آن نیاز داریم.
در همین حال یک مقام دفتر مدیریت و بودجه آمریکا اعلام کرد که همزمان با افزایش بودجه امنیتی کشور، بسیاری از وزارتخانه‌های فدرال به استثنای نهادهای امنیتی مشمول کاهش بودجه خواهند شد. به گفته این مقام دولت آمریکا، کمک‌های بلاعوض آمریکا بسیار کمتر خواهد شد و اکنون کشورهای دیگر باید پرداخت این کمک‌ها را بر عهده بگیرند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز دوشنبه با اشاره به بودجه سال آینده از افزایش 128% بودجه دفاعی و امنیتی ایران طی یک دوره 5 ساله خبر داد. آقای نوبخت این آمار را در تشریح عملکرد بودجه دولت در سالهای 92 تا 96 اعلام کرد. سخنگوی دولت گفت بودجه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سال 1392 تا سال 1395 حدود 86% رشد داشته است. بر اساس گزارش‌ها بودجه نظامی ایران در سال 95 بیش از 34 هزار میلیارد تومان بود. نمایندگان مجلس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین لوایحی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کردند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده است سالانه 500 هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود. به گزارش فارس، آقای جهانگیری روز دوشنبه بیکاری را بزرگترین چالش رویاروی کشور خواند. به گفته معاون اول حسن روحانی، توان دولت در ایجاد شغل 700 هزار مورد است، در حالی که سالیانه 1,200,000 نفر متقاضی کار هستند. اسحاق جهانگیری همچنین گفت در ابتدا و انتهای 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خالص تولید اشتغال 0 بوده است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ نوشته است رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه نسخه جدید فرمان اجرایی مهاجرتی را امضا خواهد کرد. اسوسییتد پرس گزارش داده که این مقام دولتی گفته است اجازه ندارد جزئیات بیشتری درباره فرمان جدید ارائه دهد. بر پایه فرمان اجرایی پیشین رئیس جمهوری آمریکا، شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به طور موقت از ورود به آمریکا منع شده بودند. اجرای این فرمان اندکی بعد با صدور حکم دادگاه متوقف شد. دونالد ترامپ اعلام کرده است فرمان اجراییش برای دفاع از امنیت مردم آمریکا و کشور در برابر تروریسم بوده است. او وعده داده فرمان جدیدی را جایگزین فرمان قبلی خواهد کرد.
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز دوشنبه گفت ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع، طرح اولیه نحوه شکست دادن گروه حکومت اسلامی یا داعش را به کاخ سفید ارائه کرده است. به گفته جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، این طرح فقط شامل رویارویی با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش و دیگر نهادهای امنیتی آن کشور خواسته بود طی 30 روز طرحی را برای مقابله و نابودی داعش ارائه کنند. ژنرال ماتیس هفته گذشته برای ارزیابی شرایط مبارزه و نبرد با گروه حکومت اسلامی به عراق سفر کرده بود. جف دیویس با این حال گفته است طرح مقابله با گروه داعش محرمانه است.
کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افزایشی 54 میلیارد دلاری در بودجه دفاعی آینده ایالات متحده رو پیشنهاد خواهد کرد. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، مبنا و دلیل این پیشنهاد آقای ترامپ برای افزایش بودجه نظامی چیه؟
آقای ترامپ اعتقاد داره که ما در دوران بسیار خطرناکی زندگی میکنیم و ارتش آمریکا باید انقدر قوی بشه که هیچ کسی، هیچ نیروی در دنیا حتی فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نداشته باشه. بنابراین این برنامه رو که ایشون مطرح کرده در حقیقت در رابطه با یک بودجه‌ایه که مسئله مهمش امنیت ملی و امنیت عمومی هست. به خاطر اینکه بهتر ما مسئله این 54 بیلیون دلار رو بفهمیم، خیلی مهمه که من در رابطه با کل بودجه نظامی آمریکا یک نکته ای رو بگم. بودجه نظامی آمریکا در سال قبل در حدود 522 میلیارد دلار بوده و بودجه چین مثلا که دومین کشوری بوده که از لحاظ نظامی خرج زیاد کرده 215 میلیارد دلار بوده. مال عربستان در حدود 88 میلیارد دلار بوده. مال ایران هم در حدود 12 میلیارد دلار. یعنی بیشتر کشورهای مهم دنیا بودجهشون از این افزایش بودجه آمریکا خیلی کمتره. برای مثال روسیه که مهمترین پارتنر ایران هست، بودجه کل نظامیش در سال قبل 66 میلیارد دلار بوده. یعنی در حقیقت میشه گفتش که 9 تا مهمترین کشور دنیا کل بودجهشون رو اگر شما جمع بزنید از بودجه کل آمریکا کمتر میشه و این آقای ترامپ کاملا با این آگاهی داره و به خاطر همین هم صحبت از این میکنه که ما اینقدر این ارتشمون رو قوی خواهیم کرد که کسی جرأت نداشته باشه با ما وارد جنگ بشه.
خب به نظرتون کنگره چه واکنشی خواهد داشت به این افزایش بودجه دفاعی آمریکا؟
این خواستهای آقای ترامپ، هنوز جزئیات رو نداده و کنگره آمریکاست، یعنی در حقیقت مجلس نمایندگان آمریکاست که بودجه آمریکا رو باید تایید بکنه. آقای ترامپ صحبت از این کرده که برای این افزایشی که ما در بودجه نظامی آمریکا خواهیم داشت، بودجه وزارت‌های دیگه باید کم بشه. ما می‌دونیم مثلا صحبت ایشون از این داره می‌کنه که بودجه وزارت امور خارجه آمریکا کم بشه، کمک‌های مالی که دولت آمریکا به دولت‌های دیگه می‌کنه کم بشه و حتی صحبت از این دارن میکنن که بودجه وزارت حمایت زیست هم کم بشه. در حقیقت مسائل خیلی مهمی رو باید کنگره آمریکا در این چند هفته آینده، چند ماه آینده در نظر بگیره. مهمترینش اینه که اگر بیمه همگانی رو که اینها زمان آقای اوباما مطرح شده بود بخوان از بین ببرن، خرج این چقدر خواهد شد؟ مسئله دیگه این که آقای ترامپ و جمهوری خواها که کنگره آمریکا رو در کنترل دارن، صحبت از این کردن که میخوان قوانین مالیاتی رو کم عوض بکنن و مالیات ها رو هم کم بکنن. سوال اینه که آیا تمام این تغییرات رو ما میتونیم داشته باشیم بدون اینکه قرض ملی آمریکا و کسبود بودجه آمریکا زیادتر بشه یا نه؟ به خاطر همین هم تو کنگره آمریکا مخالفت های جدی با این برنامه آقای ترامپ ما خواهیم دید.
بله، به نظرتون چه نتایج و تبعاتی خواهد داشت این تصمیم آقای ترامپ برای افزایش بودجه دفاعی در سطح داخلی و یا خارجی؟
در سطح داخلی در کنگره که مخالفت‌های خواهد شد، ولی خارج از کنگره هم مخالفت‌های خیلی جدی خواهد شد. در حقیقت میشه گفت که سیاست در کشورهای دموکراتیک، شاید حتی در کشورهای غیر دموکراتیک هم، سیاست در حقیقت رابطه مستقیم داره که بودجه دولت چطوری خرج میشه و چه کسانی از این بودجه دولت استفاده میکنن. بنابراین کسایی که قبلا از بودجه دولت در زمان آقای اوباما استفاده خوبی میکردن، مسلما مخالفت‌های جدی با برنامه آقای ترامپ خواهند داشت. لحاظ بین‌المللی ما میدونیم که رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعلام کرده که کشورهای عضو سازمان و ناتو باید خرج‌های نظامی خودشون رو به حداقل 2% درآمد ملی خودشون برسونن، که اگر من اشتباه نکرده باشم به استثناء یه دونه کشور بقیه کشورهای اروپایی کمتر از 2% استفاده میکنن. بنابراین خرچهای نظامی کشورهای اروپایی زیادتر خواهد شد و اگر کنگره آمریکا این 54 بیلیون دلار افزایش رو تایید بکنه، به نظر میرسه که روسیه و چین و حتی کشورهای خاورمیانه هم سعی کنن بودجه نظامی خودشون رو زیادتر بکنن.
آقای میلانی ممنون که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودیم.
منم شما خیلی متشکرم.
نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
آقای خامنه ای، آقایون سرداران سپاه و نظامیان، کی با ایران جنگ داره که شما این همه منطقه رو با آشوب میکشید و این مانورهای نظامی میلیارد دلاری هزینه میکنید و ملت ایران در فقر مطلق سپری میکنه روزگار رو؟ این 4 تا قایق بادی و 2 تا موشک بادیت، اینا اگر زمان واقعی جنگ بیاد و جنگی رخ بده 24 ساعت دوام نمیاره.
آخه غیرت، انسانیت، اصلا اسلام و انقلاب همه به کنار. انسان که هستیم، حمیت و غیرت که داریم. کارتون خواب کیه؟ کارتون خواب در واقع قربانی همین جامعه است. وقتی آقای قالیباف 2000 میلیارد ملک و زمین رو میده به اطرافیانش، اگر این رو خرج کنه برای کارتون خواب، آیا کسی بیجا میمونه؟ آخه بی‌عدالتی چقدر، ظلم چقدر. رهبر معظم انقلاب، شما که معاون امام زمان خودتو میدونی در زمین، این چه ننگی ساخه بر دامن این اسلام ناب محمدی نشسته؟ چرا این کار باید بشه؟ چرا عکس العمل نشون نمیدید؟ چرا صورت مسئله رو پاک میکنید؟
جناب آقای خامنه ای، ارزش جایزه اسکار آقای اصغر فرهادی از 38 سال تلاش شما و همفکرانتون که همه سرمایه و درآمد این مملکت رو خرج غنی‌سازی و تولید موشک کردن بسیار بیشتر است. در قرن 21 این طوری ارزش یک ملت رو بالا میبرند، نه با ترور و موشک پرانی و تهدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 10 اسفند از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بپردازیم به، یعنی با این شروع کنیم، بازتاب دومین اسکار اصغر فرهادی در روزنامه‌های امروز.
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن یا نزدیک به دولت به شمار میان، صفحاتی یکی خودشون رو به تجلیل از اصغر فرهادی برای دریافت دومین اسکار اختصاص دادن برای فیلم فروشنده. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که با تیتر طلوع صلح در بامداد اسکار نوشته حالا اصغر فرهادی جزو سینماگرانی هست که در دنیا بیش از یک اسکار گرفتن و آقای فرهادی هم این افتخار رو برای دومین بار نصیب خودش و ایران و ایرانیان کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای فرهادی به دلیل اعتراضی که داشته به فرمان چندی پیش رئیس جمهور آمریکا در این مراسم حاضر نشده و فیروز نادری و خانم انوشه انصاری حاضر شدن و بیانیه ایشون رو هم خانم انصاری قرائت کرده که از جمله مواردش تأکید بر این بوده که تقسیم جهان به ما و دشمنان ما سبب ترس است. روزنامه شرق هم از جمله این روزنامه هاست که تجلیل کرده از آقای اصغر فرهادی، تقریبا یک عکس نیمتای کامل از ایشون منتشر کرده. اسکار ایشون رو اسکاری علیه راستگرایان افراطی هم در آمریکا هم در ایران توصیف کرده و شماری از چهره های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقدان ها هم یادداشت هایی در تجلیل از اسکار آقای فرهادی در این شماری روزنامه شرق منتشر کردن. اما روزنامه های نزدیک به اصولگرایان امروز حمله کردن به آقای فرهادی، اونهایی که خیلی سعی کردن محترمانه نگاه کنن به این جایزه اسکار، مثل روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که فیلم فروشنده اسخر فرهادی در جو ضد ترامپی در آمریکا برنده اسکار شده. روزنامه کیهان تقریبا آقای اسخر فرهادی رو به متهم کرده به سیاه نمایی در فیلم‌های خودش و نوشته ویژگی مشترک فیلم‌های ایشون و فیلم‌هایی که از خاورمیانه برنده اسکار شدن در این سال‌های گذشته همه نشان دادن تصویر فلاکتبار از جوامع اسلامی هست. روزنامه سیاست روز هم تاکید کرده که این هدیه غیر مستقیم دونالد ترامپ بوده به آقای اسخر فرهادی.
خب از اسخر فرهادی و اسکار بگذاریم، بریم سراغ مطالب سیاسی. روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا و شدت حملات خودشون به حسن روحانی افسودن. تازه ترین انتقادات این روزنامه‌ها به رئیس دولت 11 چیه؟
یکی از مواردی که امروز روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا به اون توجه ویژه‌ای داشتن، از جمله روزنامه وطن امروز در صفحه 1 اون رو مورد توجه قرار داده، انتقاد آقای حسین نوری همدانی از مراجع مستقر در قم هست به اظهارات اخیر آقای روحانی. و روزنامه وطن امروز این اظهارات رو با تیتر چرا شرمنده نیستید منتشر کرده. آقای روحانی گفته بود که من به بیشتر وعده‌هایی که به مردم دادم عمل کردم و حالا شرمنده مردم نیستم. اما آقای نوری همدانی به نوشته روزنامه وطن امروز گفته که مسئولان به خاطر ناکارآمدی باید شرمنده مردم باشن. روزنامه کیهان در عکس یک خودش عکسی منتشر کرده که این روزنامه مدعی شده که این عکس مربوط است به آب استان خوزستان و شهر اهواز و نوشته که دولت آقای روحانی که تاکید داره به همه وعده‌های خودش عمل کرده در استان خوزستان چنین وضعیتی حاکم هست و عکسی که پر از گلالود هست آبش رو در صفحه یک منتشر کرده. روزنامه حمایت هم که وابسته به قوه قضاییه یعنی سازمان زندان‌های قوه قضاییه است، هشدار آقای صادق لاریجانی رو منتشر کرده، گفته برخی از کاندیداها از تریبون‌ها و ابزارهای رسانه‌ای ضد انقلاب و دشمنان برای انتخابات در داخل ایران استفاده می‌کنند که این یک جرم هست و قوه قضاییه با اون برخورد خواهد کرد.
اما روزنامه وقایع اتفاقیه گزارشی داره درباره حوادث کارگری، چه مطلبی منتشر کرده در این رابطه این روزنامه؟
روزنامه وقایع اتفاقیه در این گزارش یک جدول منتشر کرده مربوط به حوادث کارگری که منجر به مرگ کارگران شده و نوشته که دست کم 60 کارگر در فاصله 30 آذر ماه تا 9 اسفند ماه جان خودشون رو در حوادث کارگری از دست دادن که بیشتر این کارگران آتش‌نشانانی بودن که در ساختمان پلاسکو جان خودشون رو از دست دادن. و البته این روزنامه تاکید کرده که حدود 11.4% میزان حوادث کارگری در سال جاری نسبت به سال 94 بیشتر شده.
بله شهرام، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است سالانه 500,000 نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد بودجه نظامی این کشور را حدود 54 میلیارد دلار یا 9% کل بودجه دفاعی افزایش دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی از افزایش 128% بودجه دفاعی و امنیتی ایران طی یک دوره 5 ساله خبر داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ نوشته است رئیس جمهوری آمریکا فردا چهارشنبه نسخه جدید فرمان اجرایی مهاجرتی را امضا خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع طرح اولیه نحوه شکست دادن گروه حکومت اسلامی یا داعش را به کاخ سفید ارائه کرده است. گروه اسلامگرای ابو سیاف در فیلیپین یک گروگان آلمانی 70 ساله را سر برید. این گروه تروریستی برای آزادی این فرد 780,000 دلار خواسته بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران میگوید به کارگیری رسانه‌هایی که او ضد انقلاب خواند در داخل کشور و در قضیه انتخابات جرم است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا میگوید آزادی رسانه‌ها برای دموکراسی لازم است. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت پیشین ایران در کانال تلگرامی خود اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از آقای احمدی نژاد برای حضور در کابینه‌اش دعوت خواهد کرد. 4 نفر از مدیران شهرداری اهواز به دلیل آنچه تخلفات مالی اعلام شده با حکم قضایی بازداشت شدند.
کنگره جهانی موبایل بزرگترین نمایشگاه متمرکز روی گوشی‌های موبایل و تبلت هاست که دوشنبه 9 اسفند در بارسلون اسپانیا آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه از گوشی‌ها و تبلت‌های جدیدی که قراره در ماه‌های پیش رو وارد بازار بشن رونمایی میشه. ببینیم و بشنویم گزارش حامد بهروان رو از این نمایشگاه.
کنگره جهانی موبایل جایی است که غول‌های صنعت موبایل مثل LG، موتورولا و سونی آخرین محصولات خودشون رو برای به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار رو می‌کنند. یکی از خبرهای داغ این نمایشگاه رونمایی از چند گوشی جدید نوکیا بود. شرکت فنلاندی HMD که حالا صاحب امتیاز نام نوکیا است، نوکیا 3، 5 و 6 رو به بازار معرفی کرد که هر سه به سیستم عامل اندروید مجهزند. البته این گوشی‌های پیشرفته نبودند که توجه بازدید کنندگان از این نمایشگاه رو به خود جلب کردند. این صدای آشنای نوکیا 3310 بود که 17 سال پس از ورود اولیه به بازار توسط HMD در بدنه کمی مدرن‌تر با باتری حتی قوی‌تر و بدون ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند دوباره به بازار معرفی شد. و صد البته با بازی مار، یکی از محبوب‌ترین بازی‌های گوشی‌های موبایل در زمان خودش. شرکت LG گوشی G6 رو معرفی کرد که یک گوشی ضد آبه. از لحاظ ویژگی‌های فنی این گوشی شبیه گوشی سامسونگ گالاکسی S8 اما با قیمتی ارزان‌تر. یکی از ویژگی‌های طراحی این گوشی صفحه درازتر از معمول اونه. شرکت سونی هم مدل جدیدی از گوشی‌های اکسپریای خودش رو معرفی کرد که قابلیت فیلم برداری حرکت آهسته یا اسلو موشن اون بسیار قدرتمنده. این گوشی که میتونه 960 فریم در ثانیه فیلم برداری کنه، دارای یک صفحه نمایش 4K هم هست که کیفیتی کم نظیر رو در اختیار کاربر قرار میده. انتظار میره در کنگره جهانی موبایل که تا 12 اسفند ادامه خواهد داشت روی فناوری پرسرعت نسل 5 ارتباطات موبایل یا 5G هم تمرکز زیادی بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب در کمتر از 24 ساعتی که از پایان 89مین دوره مراسم اسکار میگذره به نظر میاد که بیشتر عرصه‌های جریان اصلی دنیای هنر و سرگرمی تحت تأثیر این اتفاق سینمایی بوده. بردیا افشین امروز نگاهی کرده به جنبه‌های موسیقایی این رویداد.
جایزه های هر دو بخش مربوط با هنر موسیقی در این دوره از مراسم جوایز اسکار به لالا لند رسید. شاید هم دور از انتظار نبود، چرا که به عقیده بسیاری این فیلم یادآور دوران شکوه موزیکال بر پرده های سینما است. جایزه بخش بهترین موسیقی متن برای فیلم لالا لند به جاستین هرویتز آهنگسازش رسید. هنرمند 31 ساله آمریکایی که ساخت موسیقی متن برای لالا لند تنها سومین تجربه او برای یک فیلم بلنده. البته او به خاطر همین سومین تجربهش اخیراً هم در مراسم جوایز بافتا و هم در مراسم گلدن گلوب جایزه برده بود.
موسیقی congratulations. Good luck in the new year.
I just heard you play, and I wanted...
پیش از لالالند دو تجربه پیشین جاستین هرویتز همگی باز هم آهنگسازی برای فیلم هایی بود ساخته دیمین شزل، فیلمساز جوان آمریکایی که برای کارگردانی فیلم لالالند جایزه مهم این بخش این دوره از اسکار رو به دست آورد. آقایان هرویتز و شزل از دوران دانشجویی و از دانشگاه هاروارد با هم دوستند و پیش از همکاری بر سر فیلم لالالند تجربه موفق فیلم ویپلش یا شلاق رو داشتند، فیلمی محصول 3 سال پیش که موضوعی با محوریت موسیقی داره و روایتی است از رابطه یک هنرجوی موسیقی سبک جاز و نوازنده سازهای ضربی با استاد تندخوش. در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم و در بین 5 نامزد 2 آهنگ از فیلم لالالند وجود داشت. یکی از اونها آهنگی بود با عنوان اودیشن یا گزینش هنری با اجرای خیره کننده اما ستون که برنده جایزه بهترین هنرپیشه نقش اول زن در این دوره از مراسم اسکار بود برای نقش آفرینیش در لالالند. Sky with no ceiling, the sunset inside a frame. Here's to the ones who dream, foolish. دومین نامزد در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم اثری بود با عنوان City of Stars یا شهر ستارگان، اثری با اجرای هر دو هنرپیشه اصلی فیلم، اما استون و رایان گاسلینگ که او نامزد دریافت جایزه بهترین هنرپیشه نقش اول مرد بود. این اثر به عنوان بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در مراسم اسکار معرفی شد، همونجور که پیشتر در 2 مراسم مهم جوایز منتخب منتقدین فیلم و گلدن گلوب انتخاب شده بود. و این هم باز ساخته است از جاستین هرویتز. آقای هرویتز حالا هوای اثرش رو اینجوری توصیف میکنه: امید بخش در این آغشته بودن به غم.
Screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance.
A look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it real. A voice that says I'll be here. And you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's that crazy feeling, a rat tat tat of my heart. Think I want it to stay.
خب این فیلم لالالند که الان بخشایش رو دیدیم دیروز 6 تا جایزه اسکار گرفت. همه فکر میکردن که بهترین فیلم هم میگیره، ولی خب
اون اسم خانم اما استون که در اومد، من اگر بودم خب بر اساس اون باری که اسم ایشون در اومد جایزه دوم هم به ایشون میدادم. واقعا خیلی خوب بازی کرد،
خیلی خوب نظر بازی من.
خیلی عالی،
خیلی خوب بازی کردن و تقریبا تمام جوایز رو گرفت، یعنی تو این فصل جوایز از گلدن گلوب گرفته تا جایزه انجمن‌های مختلفه، چه بازیگری چه منتقدان، تو فصل جوایز تمام جوایز رو اما استون گرفت.
دیروز داشتم مسابقه مطبوعاتیش رو نگاه می‌کردم، اینقدر افتاده متواضع کسی که این همه جایزه گرفته، به قول آقای صدر خدا حفظش کنه. خب ولی آقای رایان گاسلینگ نگرفت.
رایان گاسلینگ در گلدن گلوب 2 بخش چه بازیگری چه فیلم داره، درام و کمدی موزیکال. تو کمدی موزیکال جایزه رو گرفت، توی درام کیسی افلک گرفت که اینجا تو اسکار کیسی افلک برنده شد. ممنون که با ما همراه بودین، شاد و پر انرژی باشید.
بسیار خوب، مثل همیشه تا چند لحظه دیگه با شما هستم با یک بار دیگه مرور خبرها.